بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء بسم الله الرحمن الرحيم. فإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرغنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. صلواتي على ذکر نعماتی است که خدا بر بنی اسرائیل ارزانی داشته. با این جملات از داره این نعمات الهی میاد. آیه 49 که مقدماتی ازش رو عرض کردیم و مفرداتش رو عرض کردیم و یسومونکم سوء العذاب و آل فرعون و معنی استحیاء نساء و این معانی رو درش به عنوان معانی کلیدی عرض شد و در انتها به فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. اینی که این بلاء به چی میخوره، این بلاء عظیم چیه، ابتلاء عظیم چیه، این عرض شد که این قابلیت داره که به هر دوتاش بخوره. یعنی هم به اینی که ما شما رو نجات دادیم این بلاء عظیمیه، و هم این نکته که شما گرفتار سوء العذاب و استحیاء نساء نشدید این بلاء عظیمیه. فی ذلکم من ربکم بلاء عظیم. اینه ما کلمه بلاء رو در حقیقت نوعاً به نوع گرفتاری ها، ابتلا رو، بلا رو، اینها رو هر شد به نوع گرفتاری ها ما اینو میدونیم. این خیلی مهمه. شما در گفتمان قرآنی باشید، در ادبیات قرآنی زندگی بکنید. یکی از مشکلات همین تغییر ادبیات های قرآنیه. اسم مستکبرین عالم رو وقتی که میذاریم قدرت های جهانی، کلا همه چیز عوض میشه، همه پارامترها تغییر میکنه. اون ادبیاتی که ادبیات قرآن هست، اون اسمش مستکبرین عالم هست، نه قدرت های جهانی. اینجوری نمیگن. این ادبیات رایجش اینه تو قرآن. خب موقع همه ماجراها عوض میشه. خواهم گفتش که باز نوع نگاه به تاریخ که قرآن داره یه نوع نگاه خاص به خودشه. این رو شاید جای دیگه این نوع نگاه رو نداره. این نوع نگاه وحیه. سر مسئله بلا و ابتلا هم همینه. وقتی ما مسئله بلا و ابتلا رو با همین ادبیات خودمون داریم نقل میکنیم که بلا و ابتلا به یه جورایی گرفتاری ها بیشتر برمیگرده، خب هیچ موقع در حالت رخوت ها و رخا ها و اینها به نظرم نمیاد که این یک نوع بلا و ابتلاییه. در حالت نجات هیچ موقع فکر نمی کنیم یک نوع ابتلاییه. هر موقع گرفتار میشیم یه نوع ابتلاییه. قرآن اینو بی مجامله و بی مسامحه اینو در آیات متعددی نقل میکنن و یک نوع به عبارتی مبارزه با دوئیت هم هست. اگه از جانب پروردگاره، بلا کلا از جانب پروردگاره، همش ابتلا و همش از جانب پروردگاره. این خیلی نگاه متفاوتی است به عالم. شما نگاه کنین، در قرآن این آیات رو چون ذکر کردیم سریع از روش میگذاریم. وقتی میگه و اما اذا مبتلا ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرم و اما اذا مبتلا ربه فقدر علیه رزقه، یعنی یک عده مبتلا به رزقند و ثروت، یک عده مبتلا به فقرند، پس اونا هم مبتلا به رزقند. اذا مبتلا وقتی میگه و نبلوکم بالخیر بالشر والخیر فتنه و بلوناهم بالحسنات والسیئات، یعنی همین، یعنی عده مبتلا هم به سلامتی، خیلی حرف مهمیه، یه عده مبتلا هم به این که سالمن، مبتلا شدن به این مسئله، یه عده مبتلا به مرضن. این خیلی باید کار کرد تا جا بیفته. هر سی اون موقع طرفی که بالا سر در خونش میزنه هازا من فضل ربی، ادامهش هم میزنه هازا من فضل ربی لیبلوانی، خود اینا فضل من امتحان کنه دیگه، لیبلوانی، نه اینکه اینو به صورت هدیه به من داده بعد تو جاهای دیگه میخواد من امتحان کنم، نه خیلی، تو همین خونه خوب شما میخواد امتحان کن هازا من فضل ربی لیبلوانی اشکر هم اکفر. و مبارزه و همه اینها بلاء و ابتلاء، ماجرای امتحانه، و اصلا و این کنال مبتلین، ما اصلا شأنمون این است که امتحان میگیریم، ما اصلا امتحان گیرنده ایم و از مسیر این امتحان ها شما باید عبور بکنید و همش هم از جانب خداست. ویذالکم بلاء من ربکم عظیم، یک نوع نفیه دوئیت و دوگان پرستیه و از اون طرف یه توحیده. ما باز دوباره گمانمون این هست که نعمات رو خدا میده، این مصیبت ها رو مثلا سوتی در اومده، مثلا یه جورایی اینقدر دست در رفته، یه همچین حالتی داریم نسبت به، نمیدونیم این مرض هم خدا داره میده، حالا اون سلامتی رو خدا میده، رزق رو خدا میده، مرض رو خدا داره میده، و این در نظام احسن الهی داره اتفاق میفته. یعنی اگر کسی مریض میشه، یک کسیش میمیره، فلان، همه اینا، این در مجموعه نظام احسن الهی هم چه اتفاقی داره میفته و اینها رو هم خدا میده، نه اینکه خدا اون قسمت های که موافق با طبع ما هست اونا رو خدا میده، این قسمتاش در حقیقت همینجوری در رفت از چیز. که نوع تقاضایی هم که میکنیم از خدا، طبیعتا اینها همه در بحث نیات ما، در دعاهای ما، همه اینها مؤثره که ما اگر دعا میکنیم فلان مشکل برطرف بشه چجوری داریم دعا میکنیم، یعنی داریم یک پیشنهاد جدیدی رو به خدا میدیم من باب اینی که شما اگه بلد نیستی اداره بکنی عالم رو، این من نباید علل قاعده اینجوری میشدم، باید یه جور دیگه میشدم، حالا دارم پیشنهادهای جدید رو میدم، گزینه های جدید رو روی میز میذارم که شما باید اینجوری بکنی، من اینجوری میشدم، اینجوری نیست. یعنی کسی دقیقاً باید احساس بکنه این دقیقاً مطابق نظام احسن الهی اتفاق افتاده و اون موقع ببینم که اینی که مطابق نظام احسن الهیه گیر من چی بوده، این وسط مشکل چی بوده و مشکل رو حل بکنم. و دعا هم با ندا انخفیه، خلاصه با صدای پایین، دعا با صدای پایینه، ندا انخفیه است، یعنی طرف از مثلا سویدای دلش یه چیزی رو، یه آهنگی داره در میاد که داد و بیدادی سر خدا نیست. اون داد و بیدادی هم که تو در حقیقت ادعیه و مناجات و اینا اومده، اون قالب اون چیزی که در قرآن اومده داد و بیداد کردن سر خدا نیست، اونی که تو قرآن اومده همش همینجوری، یا ندا انخفیاست یا دون الجهر من القول، یعنی با صدای همس خدا اینجوری بشه، خیلی دیگه با صدای پایینه. اونی که تو رواد اومده سراخ المستصرفین و اینا، اونا چون برای توبه است، اون چون برای توبه است و اینا هست، اون اینجوریه. و یعنی دعاهایی که به همین صورت معمول ما دعا میکنیم، این دعاها با نداء خفیه است و خیفتن و دون الجهر من القوله، خیلی مخفیانه و با صدای پایین و اینهاست، چون که به هر جهت ما این نظام هستی رو به عنوان بهترین نظام و این اتفاق رو به عنوان بهترین اتفاق علل قاعده باید تو ذهنمون ارزیابی کرده باشیم. این نکته بلاغم ربکم عظیم، اینا نکات شناختی و معرفتیه. بارها عرض شده این نکته که شما بسیاری از درمانها همین امروز درمانهای معرفتیه، بهش میگن دقیقا معرفت درمانی، تو این خود غربی ها میگن اونا کاگنیتیو تراپی، یعنی شما درمان معرفتی میکنید. شما فقط کافیه مخ تو عوض بکنید مثلا، خب درمان میشه مثلا. من مثال عرض میکردم، میگفتم شما ممکنه به یه نفر سلام بکنید بعد جواب سلامتون نده، بعد هی سلام میکنید بازم جواب سلامتون نمیده. شما ببینید چقدر آدم خونشو میخوره اینجا. کافیه یه نفر یک معرفتی به معارف شما اضافه بکنه اونجا، به یه آقا جون این الان که داری سلام میکنی گوشاش کره، مثلا یه آدم کره شده این وقت هی سلام میکنی، تا اینو به شما بگم میگه آخرش مثلا انگار راحت شدم. این میشه همون معرفت درمانیه. ما هم این همه مسئله شناختی که تو آیات و روایات ما هست، مولا این است که کسی معارفش درست بشه درمان میشه. شما سوالتون یه خورده بلندتر میگید منم بشنوم. و همون جایی که اینو گفته تو سوره نساء، اونجا بعدش تو آیه قبلش اینو گفته که قل کل من عند الله، یعنی گفته قل کل من عند الله، بعد گفته اما اصحابه که من سیئت فمن نفسه، اما اصحابه که من حسنت، اما اصحابه که من حسنت فمن الله، اما اصحابه که من سیئت فمن نفسه. قبلش گفته قل کل من عند الله، یعنی همه چیز اندلاهی داره اتفاق میفته، منتهای مراد یعنی تو همین به خدا استناد داره، همه چی به خدا برمیگرده. نبلوکم به خیر و شر فتنه، منتها اونجایی که شما میخوای نقص نسبت بدی، میخوای یه نقصی رو به عنوان نقص نسبت بدی، اون رو نمیتونی به خدا نسبت بدی. و اینم واقعا اینجوری ها. شما من اون 4 سال پارسالا مثالی میزدم راجع به همین مسئله، شما یه سری احکام نقصی وجود داره، این احکام نقصی رو شما نمیتونید ببرید بالا، یه سری از احکام کمالی وجود داره، این احکام میتونید ببرید بالا. من اگه بخوام یه دقیقه باز دور مثال بزنم، شما یه شمعی رو بذارید، این شمع 2 نوع احکام داره، یه احکامی داره از جنس مثبت، یه احکامی داره از جنس منفی. مثالش اینجوری میشه، شما میگید یه شمع یه اتاق 3x4 رو روشن میکند. خب شما وقتی این شمع در این مرتبه از نور یه اتاق 3x4 رو روشن میکند، این حکم میتونید ببرید بالا یا نه؟ یعنی بگید یه نور بالاتر هم این اتاق رو روشن میکند، بالاترش هم این نور روشن میکند، یعنی این احکامش همینجوری میره بالا و اصلا میرسه به جایی که میگی خب نوره که اصلا روشن میکند، نه اصلا این حکم مال این مرتبهش نیست، مال این نبوده که یک کندل بوده مثلا نورانیتش یک کندل بوده و به خاطر مرتبه یک کندلیشه که داره در حقیقت روشن میکنه اتاق رو، میفهمید اصلا اون ماهیت نور بوده داره روشن میکنه. خب همین این شمع، خوب دقت کنید مثال، ممکنه یه حکم بهش نسبت بدید حکم عدمیه اینجا، مثلا میگید که یک شمع یه مسجد رو روشن نمی کند. خب اگه این حکم عدمی رو نسبت بدید، آیا میتونید همین حکم رو ببرید بالا؟ نمیتونید ببرید بالا. یعنی نمیتونید بگید چون یه شمع یه مسجد رو روشن نمی کند، پس چهار تا شمع هم یه مسجد رو روشن نمی کند، همین حکم رو دارید میبرید بالا. نمیشه برد بالا. به عبارتی این کلمه‌ای که الان من میگم نور ضعیف، خب نور ضعیف، این دوتا جواب منو بدید درست میشه. اگر یه اتاق رو روشن میکند، این نور ضعیف یک اتاق رو روشن میکند، لنورهی یا لضعفهی؟ بله لنورهی. پس این به خاطر لنورهی حکمش میره بالا. اگر یه نور ضعیف یه اتاق بزرگ روشن نمی کند، لنورهی یا لضعفهی؟ لضعفهی. به خاطر همین حکم میمونه تو مرتبهش، حکم میمونه تو مرتبه. برای همین است که و ما اصابک من حسنت فمن الله، یعنی لنورهی، و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. ولی به هر جهت این شمع و با این مرتبهش و با اینا کی؟ تحت چنبر اداره کیست؟ این جلوه کیست؟ اینا میشه قول کل من عند الله. برای همین است که این معرفت خیلی فلسفی دقیقه که اگر واقعا این بحث با دقتش بخواد بحثای فلسفیش پیاده بشه، وقت یعنی ماها بحث تو فلسفه همین چیزاست اصلا، تو بحث های تشکیک وجود و اینها و لوازم بحث های تشکیک وجود ایناست. خوب هضم بشه آدم هم فکر میکنه که خدا داده، یعنی زیر پر خداست این مصیبت، هم به خاطر منه. اونجایی که اومد گفت بخواد بگه به خاطر من نیست، به خاطر نقص من نیست، آیه فمن نفسک مچشو میگیره، میگه نه به خاطر خودته، خاطر این ضعف وجودی خودته. اونجایی که اومد اینو از زیر پر خدا بخواد در بیاره، بگه که اصلا این چیزا دو مبدع ما تو عالم داریم، که نه یه مبدع خیر یه مبدع شر، اینجوری هم نام. ببینید موحد بودن خیلی مشکله، یعنی معرفت توحیدی پیدا کردن. میگن ما دو تا مبدع داریم، یه مبدعی است که خیر رو وجود میاره، یه مبدعی است که شر رو وجود میاره. ادبیات خدا شیطان. خب و حالا که جالبه که در قرآن تمام لوازم توحید مراعات شده، شما ادبیات خدا شیطان ندارید اصلا. ادبیات چی داریم؟ ملائکه شیطان دارید، خدا ملائکه شیطان اینجوری دارید. این ادبیات قرآن اینجوری خدا شیطان نداره، خدا ملائکه شیطان. اون موقع هر دوتاش ما این شیطانه چیه؟ شیطانه رسول اللهه، تو قرآن اومده این دیگه. وقتی میخواد بگه ما شیطان رو میفرسیم، میگه ما انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، یعنی پیک منه خلاص برای اینکه بری در اذیت کنه. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا، نمیگه من یه کاری میکنم شیطانم در مقابل من یه کارایی داره میکنه، مثلا اینجوری نمیگه. اگر یه جاهایی هم که این ادبیات رفت که تداخل بشه به هم دیگه، شما در اون محکمات قرآنی باید حواستون باشه. ببینید مثلا مثل این مثال، مثل کدوم مثال؟ صلوات بفرستید. سوره بقره آیه 221 رو نگاه کنید. و از این عبارات کلن عباراتی خدا رو در مقابل یه عده‌ای داره قرار میده، لا تنکحوا المشركات بسم الله الرحمن الرحیم، لا تنکحوا المشركات حتی یؤمنن، زنهای مشرک نگیرید تا اینکه ایمان بیارن، ولأمتون مؤمنتون خیر من مشرکتن ولو اعجبتکم، یک کنیز مؤمنه از این مشرکی بهتره ولو اون که شما رو به شگفت بیاره، خیلی فوقلاده مثلا به نظر بیاره. لا تنکحوا المشرکین، به نکاح ندیده، به نکاح مشرکین ندید زنها را، حتی یؤمنو تا اینکه اون مردا ایمان بیارن، ولی عبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، اولئک یدعون الی النار، اینا دعوت میکنن به سمت آتش، والله یدعو الی الجنه، یعنی در مقابل این مشرکین خدا. اگر جایی بحث خدا و مشرکین داره میشه که اینا حالت تقابل دارن پیدا میکنن، تصور نکنیم که دو مبدعی وجود داره که این دوتا مبدع داره هر دوتاش مستقلن کار میکن، مبدع مشرکین، مبدعی به نام خدا. ببینید نگفته که اولئک یدعون الی النار و المؤمنون یدعون الی الجنه، اینجوری نگفت. خب مؤمنان در مقابل مشرکانن، مشرکان در مقابل خدا نیستن، ولی اینجا مشرکان رو در مقابل خدا قرار داد. این مقابله هیچ موقع ما رو به این توهم نندازه که اینکه دوتا مبدع داره دوتا کار میکنه. همه این مشرکان و همه اینها زیر پر خدا دارن عملیاتشون رو انجام میدن. این شیطان پیک خداست، این نکته اصلی این بحث. خب یه چیزی که به صورت کلی رو این نعمات و این بحث نجات از آل فرعون و اینها مطرح هست، من میتونم به صورت یک بحث موضوعی ولو کوتاه نقل بکنم از قرآن که خیلی خیلی اهمیت داره، نوع نگاه به تاریخه. ببینید شما چجوری دارید تاریخ رو نگاه میکنید، چجوری دارید تاریخ رو پاراگراف بندی میکنید، عمق و سطح تاریخ رو چجوری دارید تعیین میکنید، در تمام تحلیل های شما در حقیقت موثره. یه موقع از تاریخی که شما دارید نقل میکنید تاریخ پادشاهان و تاریخ خلفاست، یه موقع تاریخی وقتی دارید نقل میکنید تاریخ پیامبرانه. قرآن جالب مدل بیان تاریخش تاریخ پیامبرانه، نه تاریخ دقیقه سیاسیون و تاریخ خلفا و تاریخ سیاستمداران و پادشاهان و قیصرها و کسراها و اینها، چون که تاریخ رو اساساً اینجوری داره نگاه میکنه، نمیگه که یه فرعون هایی هستند در تاریخ که پیامبرانی اومدن در روبروشون قرار گرفتن، یا اومدن با اینها، این پیامبر اومده با این مبارزه بکنه، این اومده با اون مبارزه بکنه، اینجوری نیست. یک جریان، اونی که جریان و جریان متصل تاریخ محسوب میشه، جریان پیامبرانه. این حق که در کل عالم جریان اصلی قرار میگیره، روی این جریان یک سری جریانات انحرافی به صورت سطحی وارد میشه در طول تاریخ، هی وارد میشه هی کنار میره، وارد میشه کنار میره. این اساسا دو نوع نگاه به تاریخه، حتی دو حس نسبت به تاریخه. حالا من آیاتش براتون میگم. دو حس نسبت به تاریخه. ببینید، حتی درگیری عاطفی آدم نسبت به وضعیت دنیا هم دیگه فرق میکنه. شما فکر میکنید که حق اون بن اصلی تاریخه، یه سری چیزهای روش قرار میگیره، من اگر ورود بکنم میزنم از این ان الباطل کان زهوقا، اصلا در متن خودش مردنیه و تا ورود بکنم بهش بزنم میترکونمش، خالیش میکنم. یا اینی که قدرتمندان جهانی و زورمداران عالم در متن تاریخ قرار گرفتن، انبیا همیشه به صورت کامنت هایی بر این متن بودن که نه. یعنی شما کتاب تاریخ رو که میخونید، انگار کتاب این مثلا فرعونه و کسرا و قیصر هاست، انبیا به صورت کامنت هایی روی این متنان، و این جریان اصلی تاریخ رو این داره تشکیل میده، دارن فرعون ها تشکیل میدن. و مگه شما میتونید با این همه جریان مستحکم تاریخ بخوای مبارزه بکنید؟ این دو حسه. تا این حس که شما سوره مبارکه رعد، اون آیات مهم و کلیدی این سوره رو شما مبنا قرار بدین، آیه 17 سوره مبارکه رعد 251، کسی که کار قرآنی میکنه و در قرآن ممحض میشه، یعنی سعی میکنه بماسونه قرآن رو به خودش، بسیار نسبت به حرکت هایی که مؤمنانه انجام میشه خوشبین میشه. میدونه این حرکت اگر راه بیفته همه چیز رو در مقابل خودش رو بمیبره، تا این که فکر بکنه بابا ما یه جوجهی در مقابل این کاخ عظیم ستم نمیدونم زورمداران، من یه اصلا میتونه این اونو بزنه. اینی که برخی از سیاست، نه این که غیر متدین معنی که نماز نمیخونن، نه، غیر متدین به همین معنی که خیلی هم غیر متدینی، هیمنه یه جریانی میگیره کلا ما رو، اون هژمونیش خلاصه میگیره. از اون طرف هم اون چیزی که هژمونی های خودمون هست داریم از دست میدیم بابتش. ببینید، باز این از خلاصه عوائد تایلندیه، اینی که جالب شیعگی در جنوب این کشور به خاطر انقلاب بوده، به خاطر انقلاب، یعنی خیلی اونجا شیعه شدن چون دیدن که امام خمینی بلند شد و زد تو دهن یه سری آدم، زد تو دهن یه سری دولت‌های عجیب غریب. خب گفتن بابا اگه شیعگی اینو همه مادن شیعه، دومان شیعه شدن. حالا دقیقا همون اون هژمونیه داره از بین میره، یا نه و اینا نمیتونن بزنن، نه ظاهرا نمیشه زد تو دهنه اینا، کلا باید نشست و تو مسیرهای مذاکرات و این چیزا، کلا کار دیپلماتیک رو نمیشه نفی کرد، اون حال دیپلماتیک مهمه. یه نفر تو مذاکره مبارزه میخواد بکنه، یه نفر نه پذیرفته قدرت های عالم رو، یعنی قدرت های جهانی رو میپذیره. یه اینها هم بالاخره یه عددی هن به هر جد باید اینو قبول کرد. این نگاه اگر رسوخ کنه از قرآن فاصله میگیره، اصلا از سنن فاصله میگیره، به جهت فهم، به جهت فهم از سنن الهی فاصله میگیره. سنن برای شما خیلی غیر متعارف و شبیه داستان رمان‌های تخیلی میشه. سنن، سنن الهی اینجوری میشه، یه واقعیتی که برای آدم اتفاق میفته اگه این ریشه ها تو شخص حل نشه. اینجاست که قرآن، ما میگن قرآن به درد میخوره، قرآن به همین دردا میخوره که طرف اون معارفی که از فرق تا قدمش رو پر کرده، اون معارف، چه معارفی پر کرده، چجوری داره میگن، اون همون لطیفه‌ای که بعضی میگن، میگن که فلانی این لیوان رو برعکس گذاشته بودن، میگه این چه لیوانیه، سرش که بسته است، بعد برمیگردونه یه خود تهشم سوراخه. خب این کلن سر و ته دیده این لیوانو. یه جا ما داشتیم همین حرف رو میزدیم، میگونیم آه اینجوریه فلان، حالا به لطیفه همین رو گفت، حالا مضمون دلش بود واقعا از صاحب منصبان آخوند، گفتش که میگن سگی که چیزه، سگی که پارس میکنه، میگن یه نفر سگ پارس که ترسید، گفتم ببین سگی که پارس میکنه حمله نمیکنه، گفت ببین منم میدونم ولی نمیدونم سگی هم میدونه نمیدونه. خب یعنی این که این نمیتونه کاری بکنه به شرط این که جریان حق راه بیفته، یعنی حق را بیفته در مقابل خودش میشوره میبره. ان الباطل کان زهوقا، قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، در متن خودش نابوده، اصلا در کینون، در کینونتش نابوده. خب اینجوریه، اون چون که متصل به جریان حق نیست این مدلیه. شما نگاه کنید حق و باطل رو وقتی میخواد در عالم مثال بزنه اینجوری مثال بزنه قرآن، حالا باور میکنیم یا نمیکنیم، باورش سخته. اینا حالا ما میگیم اینا هر کدومش سی شب منبر و پاکتش خوبه، اینا باورش سخته. اینا انزل من السماء ماء، اونی که از بالا میاد خدا کف نازل نمیکنه، خدا خس نازل نمیکنه، آب نازل میکنه. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدر، اون اودیه به قدر آب، خدا این آبی که از آسمون نازل میکنه میریزه تو این ظرف ها، هر وادی هر درهی به اندازه خودش آب خودشو میگیره. ما اگه این مقدار آب گرفتیم خودی درمون همین قده، درمون اون از اون بالا در حقیقت خدا نصفه به ما چیز نداده، این باز از اون معارف ها، خدا نصفه به لیوان ما رو نصفه پر نکرده، لیوان همه رو پر کرده، منطقه حجم لیوان ها فرق داره، بعضی از لیوان ها هست شبیه پارچ مونه، بعضی چای میخورن توش اینقدره. خب بعضی هم لیواناشون اینقدیه، بعضی هم کمرباری کوچولو اینا، بعضی هم بندنگشتی ها دکوریه اینا، یعنی هر کی هر مقدار برای خدا لیوان برده خدا لیواناش پر کرده، پره پره پرم کرده، بیشتر از اینم دیگه ظرفیت نبوده، نه اینکه ظرفیتی بوده و خدا پر نکرده. فسالت اودیتون به قدر ها فاحتمل السیل زبد الرابیا، یک کفی میاره، ببینید مهمش اینه، این کف زائیده این پر شدن این اودیه هاست، این کف هم اتفاقا رابیه هاست، یعنی میاد قشنگ میاد بالا جوری که اتفاقا آبا دیده نمیشن. ببینید معرفت حق و باطل رو تماشا کنید، این به صورت کف میاد بالا، کفا دیده میشه، مثل این چیز میکنید نسکافه و کاپوچینو اینا، آدم رضی میگه حاجه ها چه چیزایی بخورش رو هم بخورید دیگه، این میریزید میبینید که اون روش مثلا به زخامت مثلا یک سان کفه، اون کفه قسمت بالاش قرار میگیره دیده هم نمیشه، اون پایینش دیده نمیشه اصلا، این دیده میشه. خب این زبد رابیا یعنی کف برآمده، اون جریان حق دیده نمیشه، جریان باطل دیده میشه. بعد مثال دیگه، و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیت او متاع زبد مثله، باز دوباره میریزن این چیزا رو، سنگ آهن ها رو فلان رو سنگ طلا ها رو میریزن، وقتی اینا رو آب میکنن و چیکار میکنن، باز دوباره چیزی که دیده میشه برای که چی به دست بیاد، ابتغاء حلیت، اون زیور اصلی به دست بیاد، این میره توی کوره داغی، توی این کوره داغی کفاش میزنه بالا، باز دوباره اون دیده میشه، میشه زبدن رابیا. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل رو اینجوری مثال میزنه، مثال هم. حالا چی میشه؟ فاما الزبد فیذهب جفاء، این کفه، کفها به هم متصل نیستن، آبها به هم متصلن، شما این در حقیقت خس و خاشاکه، این لغت خس و خاشاکه یه لغت بدی شده که آدم به زحمت به کار میبره، این در حقیقت چیزایی که روی جوبها، روی جوبهایی که آشغال وای میسه اینا نگاه میکنه آدم به این جوبها، اگر حواسش باشه میفهمه که این چوبا آتشخالا که به هم وصل نیستن، که اینا اون چیزی که به هم وصله یه سان پایین تر اونا به هم وصلن، اونا آبان، اینا به هم اتصالی ندارن. فاما الزبد فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اونی که در زمین میماند و مکس میکنه و ماندگار تو زمینه، همون جریان حقه. کذالک یضرب الله الامثال، خدا مثال های حق و باطل رو اینجوری میزنه. همین این بحث رو که به صورت یک مثال بیان میکنه، همین رو تطبیق میده تو داستان پیامبران، در داستان پیامبران همین رو تطبیق، یعنی شما دیدید سوره اینجوری بگه مثلا انگار چوب امدادی بوده که این فرعون داده به اون فرعون، اون فرعون به اون فرعون، این فرعون به اون کسرا، اون کسرا به اون قیصر، اون مثلا اینجوری نبوده، ولی یه چوب امدادی رو دارید میبینید که این پیامبر به اون پیامبر، این پیامبر به اون یک پیامبر، اینجوری این چوبای امدادی این مدلیه. برای همین داستان پیامبران نقل میکنه و در قبالش دشمنان، نمیدونم اهمیت این عرض رو چقدر میتوانید در خودتون بماسونید، خیلی حرفه، این خیلی تغییر نگاهه. شما سوره مبارکه قصص رو بیارید، آیه 51 صفحه 392، حالا این قول رو در حقیقت اینجا معنی قرآن هم گرفتن، ولی به معنی قول کلی انبیاست که اینها رو متصل به همدیگه کردیم. اینها رو این جریان متصله. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. ما این قول رو به همدیگه متصل کردیم، اونها به همدیگه غیر متصل، قول پیامبران به همدیگه متصل. باز سوره مبارکه مؤمنون بیارید، میشه صفحه 344 آیه 44 345 آیه 44 خیلی واضح‌تر و شفاف‌ترش اینجا. ثم ارسلنا رسولنا تترا، ما رسول خودمون رو متواتر ارسال کردیم. خب یعنی آنچه که داره به عنوان جریان میاد، جریان رسول هست که داره میاد. کلما جاء امتا رسولها، رسولها کذبو، هر جایی که دقیقاً برای امتی رسولش می اومد تکذیب میکردن. ببینید امت، رسول، رسول امت، تکذیب رسول امت. و یعنی سیستم متواتر چیه؟ رسول. فاتبعنا بعضهم بعضا، اینها رو ما دنبال همدیگه همینجوری تبع همدیگه می آوردیم. کیا رو؟ فاتبعنا، این در حقیقت خود این دشمنان رو می آوردیم. و جعلناهم احادیث، اینها رو می کردیم افسانه. فبعدا لقوم لا یؤمنون، یعنی کأنه این کسایی که پشت سر هم میان با جریان حق مبارزه میکنن یه افسانه هایی هستن در مقابل واقعیت. واقعیت چیه؟ واقعیت همون جریان هم، اینا هم یه سری افسانه. باز سوره مبارکه سبع رو بیارید، آیه 19. صفحه 430 در اون جاری جریان سبع رو که نقل میکنه از آیه 15، لقد کان لسبع فی مسکنهم آیه، جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طیبة رب غفور. دو تا باغ این ور اون ور و خلاصه زندگی خوب و وضعیت خوب. فاعرضوا، اعراض کردن از یاد خدا. فارسلنا علیهم سیل العرم، این یکی از شواهد بسیار روشن برای کسایی که میگن سیل و زلزله ربطی به گناه نداره، اینه در مقابل سیل و زلزله ربطی به گناه داره. جغرافیای امروز فهمید؟ فهمید. نفهمید به جهنم که نفهمید. هواشناسی فهمید؟ فهمید. این علم جدید فهمید؟ فهمید. نفهمید به جهنم که نفهمید. اینی که مریضی ها عامل های گناه داره، عامل های از گناه داره، اگه فهمید فهمید، نفهمید به جهنم که نفهمید. این حالتی که ما ها داریم راجع به علم جدید، که من مثال های زیاده، مثلا خودش بررسی ننجونی علمه که بار مثالشو گفتم، که واقعا ماجراهای عالم رو به غیر علمی ترین و
به جهت معرفتی غیر معرفتی ترین حالت نگاه میکنن و بهش اسم میذارن علم. اسمشو مثالش یادتون هست من چی میگفتم مثالشو؟ بله؟ رادیو. رادیو پیچشو اینور بکنی یه موج میگیره، پیچشو اونور بکنی یه موج میگیره، بعد به یه نفر بگی آقا این چی میشه که این موج میگیره؟ چون میگه چون پیچشو اینور میکنی. یعنی احمق نمیفهمی که این تو فعلا پیچشو اینور میکنی که به این معنا نیست که پیچ اینور کردن باعث میشه که این صدا در بیاد ازش. پیچ اینور کردنش زمینه ای رو آماده میکنه برای اینکه یک امواج دیگه ای رو از امواج ندیدنی رو بگیره، این صدا رو از توش در بیاره. نه اینکه چون تو پیچو اینوری میکنی این صدا در میاد. بعد این فکر میکنه که مثلا پس اگه اینو مثلا گناه باعث این سردرد من شده که این مهمه تو، پس چرا من مثلا ژلوفن میخورم؟ یعنی گناه من پاک میشه مثلا؟ اینا همون بحثایی است که واقعا باید یه بحثای معرفت علمی و معرفت شناسی طرف بره یاد بگیره. ما دانشجویان رشته های فنی ما دکترای اون رشته هم گرفته باشن در بحث معرفتیش بلهه بلهن ها. یعنی آدم صحبت میکنه میبینه هیچی نمیفهمن از بحثای معرفت علم. اون چی رو رفته تا تهش یاد گرفته، اون تکنیک و اون فن رو یاد گرفته، ولی در پشتوانه های معرفتی علوم بینید که واقعا اندازه یه پیرزن چیز نمیدونه. یه پیرزن مثلا مادر بزرگ من مثلا که اندازه اون چیز حالیش نیست واقعا اینجوری ها. حالا نمیدونم شما توهین فکر میکنید اینا یا نه، واقعا آدم صحبت میکنه میبینه همینجوریه. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم، اعراض کردن سیل اومد. ما توی جایی بحث این شد که زلزله تهران جدی شده و مدارس چیز شده بود، ما رفتیم با همین مرکز زلزله تهران یه نشستی داشتیم اونا بودیم. حالا من الان مدارس بهسازی فلان همه اینا درست، یعنی الان فرصت شما میگید یه زلزله بالای احتمال اومدنش مثلا تو 40 روز بعد، خب شما به دعا اعتقاد دارید مثلا به اینکه قربانی کنید دعا بکنن مثلا اینا؟ دیدیم که کلن این رو چیز مسخره بازی میدونیم. یعنی خب دعا بکنن زلزله نیاد لاعب جهت پیشگیری، منطقه اینا معمولا همزمان میشه با اینی که طرف میگه خب یعنی چی؟ یعنی به احزازی مدارس نکنم به جاش دعا کنیم، دکتر نریم به جاش دعا کنیم، این کار به جای اون نیست. ما به این چیزا معتقدیم، حالا میخواد مسخره بازی باشه اسمش پا هم پس نمیکشیم. قرآن میگه اعراض کردن سیل اومد، یکی از راه اینی که سیل نیاد زلزله نیاد اینی که مردم دعا کنن، مردم آدم های خوبی باشن. فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم و بدلناهم بجنتيهم جنتين، اون باغهاشون رو به دو باغ در بداغون تبدیل دوات ای اوکل خمتن و عطل و شیء من صدر الغلیظ که جزیناهم بما کفروا و هل نجازی الا الکفور، اینو ما به دلیل کفران همچین جزایی دادیم و هل نجازی الا الکفور، و آیا ما غیر کفور رو مجازات میکنیم؟ یعنی نمیکنیم، یعنی باید طرف کفران نعمت بکنه مجازاتش میکنیم، وگرنه ما اگه اینجوری مجازات داریم میکنیم چون کفران نعمت، و یعنی ما مجازات نمیکنیم. و جعلنا بینهم و بین القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي و ايام آمنين، یعنی بین این دو قریه مثلا چقدر امنیت و چه بود، اینا و فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، اینا برگشتن تو ناشکری گفتن که بین این سفرهای ما رو طولانی بکن. و ظلموا انفسهم، که حالا من این شکایت ندارم، و ظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث و مزقناهم کل ممزق، ما اونا رو کردیم افسانه، جر و جرشون کردیم. مزقناهم کل ممزق یعنی همین، یعنی جر و جر کردیم. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یعنی اگه میخواید اینجور جر و جر نشید، صبار شکور میخواد، باید با پایمردی زیاد و شکر نعمت ها وایسید پاش، اون موقع ببینید که چه اتفاق خوبی در این عالم برای شما به عنوان جریان حق خواهد افتاد. از این مدل بحث که شما به عنوان تطبیقی در اقوام گذشته در خود پیغمبر خودمون میبینید، دیگه یکی دوتا نیست. سوره مبارکه انفال آیه 7 اونجا این معنا رو چیه داره؟ و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، در جریان سوره مبارکه بدر میگه و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم، خدا وعده داد یکی از این دو قبیله این برای شماست. و تودون ان غیر ذات الشوکه تکون لکم، و شما دوست داشتید بخورید به اون کاروان تجاریه که بزنید اونو خالی بکنید، نه اون کاروان نظامیه، اون غیر تیغدارش دوست داشتید بخورید به غیر تیغدارش، برید مثلا بگم این کاروان تجاری قریش رو خالی بکنید که تقاص اون. شما اینو میخواستید. و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین، خدا یه چیز دیگه میخواست، میخواست که شما بزنید و جریان حق رو اینجا تقویت بکنید، اون عقبه این کفار هم از بین ببرید. خدا اینو میخواست. بارها تو قرآن نمیم داره کلما عطف و نارن للحرب عطف احلا، خدا خاموش میکنه، خدا اینجوری میکنه، خدا اینجوری میکنه. و به عنوان والعاقبت للمتقین، این بارها عرض کردیم کجای تاریخ اینتر بزنیم، کجای تاریخ سر والعاقبت للمتقین رسیدیم، والعاقبت للمتقین اینتر بزنیم، اون موقع باید برید پاراگراف بعدی. والعاقبت للمتقین انتهای هر پاراگراف تاریخیه، انتهای هر بخش تاریخه، انتهای هر سرفصل تاریخه، فصول تاریخه، انتهای کل تاریخ. والعاقبت للمتقین مثل و کلمت خبیثت کشجرت خبیث اجتثت من فوق الارض، این در اومده افتاده بیرون، اون مثل و کلمت طیبت کشجرت طیبت اصلها ثابت و فرعها فی السماء، این مدل تاریخه، این خوشبینی میاره. و اونی که آقا اگه اینها هستند، روح هم هستند، دیده هم میشوند، که به پیغمبر خیلی میگن که چشم دینا رو نگیرا، ولو اعجبه که کثرت الخبیث، اینا نکنی یا چشمت اینا رو بگیره بگی که آقا اینا که خیلی زیادن، که اینو باور بکنید که اینا هر چقدر هم زیادن، هر چقدر هم که زبد رابیان، منتها زبد رابیان این پایین نداره. لذا اگر کسی جریانی به عنوان جریان حقی راه بیفته، منطقهای خودش هم دست نده، نه اینکه منطق خودش رو از این ریل ورداره بذاره روی ریل دیگه ای، یه پوسته ای مونده به نام پوسته مثلا اسلامی، نه اصلا اون اسلامی بودنش به خاطر این مجالس نبوده، این مجالس بوده. با همون ریل خودش اگه حرکت بکنه نتیجه میگیره و نتیجه گرفته. یعنی انقلاب رو با همون ریل نتیجه گرفته، جنگ رو با همون ریل نتیجه گرفته، عملیات رو با همون ریل نتیجه میگرفته. همون مسیر سننه. ببینید امام هم حتی خودشون، اینو دیگه قائمکی میگم، خودشون هر موقع ریل رو عوض کردن، خود امام ریل رو عوض کرده گفته من نتیجه نگرفتم. شما یه معذرت خواهی داره امام راجبه بحث اینی که من اول اومدم حکومت رو که تشکیل دادیم گفتم این بچه های حزب اللهی که تجربه گردوندن دنیا رو ندارن، که اینا چرکولکن، و مثلا تعبیر من اینا ریش و پشم و چرکولکن، اینا که نمیتونن واسن حکومت اداره بکنن، که کارو دادین دست نهضت آزادی ها، اینا اقلا دنیا دیدن، درسته مبانی نداره ولی دنیا دیده است اقلا. خب کارو دادیم دست اینا و من اشتباه کردم اون روز که این کارو کردم. یعنی من نباید میدادم دست کسی که مبانی نداره، باید میدادم این، خب این همه مبانی اقلا تجربهش که داره، نه خود رفتن خارج اومدن و اونور رفتن دیدن این بچه حزب اللهیه کری کثیف فلان، اینا که اینا که نتونه حکومت بگردوند، دادیم به اونا، دادیم به اونا، دیدیم نتیجه نگرفتیم. همین امام گفتن من اون، نمیدونم این جملات امامو شنیدید یا نه، اون موقع من اشتباه کردم. همین اشتباه داره باز دوره هی اتفاق میفته. میگیم که یعنی این مبنا تو ذهنمون اومده که کسایی که بلدن، کار بلدن، تعاملات بلدن، این چیزا رو بلدن فلان، درسته حالا مبناش مبنای کامل چفت جزم و جفت انقلابی نیست، ولی اقلن کار بلدن اینا، خب کار بدیم دست اینا. این نکته از اون نکاتیست که هر چقدر کش بدی خلاصی کش داده میشه. این بس که ما با یه مبنای روی ریل گذاری حرکت کردیم به نتیجه رسیدیم، اگه همون باشه میشه جریان حق، بازم به نتیجه میرسیم، و اگر اون نباشه به نتیجه نمیرسیم، خودمونم میشیم جزو جریان زبد رابیا، الان خودمونم متعلق به همین جریان میشیم. حالا اسم اونو بزنیم جمهوری اسلامی ایران یا بزنیم جمهوری نمیده، ایناش یه حدی مهمه، و اینه الان ما جمهوری اسلامی چی دیگه هم داریم. حالا پرچم ما الله زدیم، عربستان چند تا چیز دیگه هم زده. اینا که واقعیت مطلب اینا نیه، اون ریل اصلیه. خب از این دست حرف هم تو قرآن زیاده. حالا اینو حتی تو امیرالمومنین در نهج البلاغه به مالک میگن مالک نیروهای کارآمدی که داری، خب این نیروهای کارآمد اگه نیروی فاسدیه بذارش کنار، نگو چون کارآمد من نگرش میدارم. بعد میگی خب کارآمد من نیروی کارآمد میخوام، میگه خدا بهت نیروی کارآمد میده، تو اینو بذار کنار. یعنی تو سعی نکن با دستمال کثیف شیشه پاک کنی، اینو بذار کنار، بگی من دستمال ندارم، خدا به دستمال میده. این در روایات ما هست که تو همون نامه به مالک میگن خدا خیر الخلف به تو میده. در نهج البلاغه میگن که اون کسایی که آدم شری بودن تو حکومت‌های قبل بودن، اینها فلا یکونن لکه بتانتن، اینا رو همراز خود نگیر، به خود نزدیک نکن فلا اینها، و انت واجد من هم خیر الخلف من من لو مثل آراهم و نفاذهم و لیس علیهم مثل آثارهم و اوزارهم. یه کسایی رو خدا بهت میده، میگه اینا رو بذار کنار، یه کسایی رو خدا بهت میده با همون قدرت اجرایی. ما الان مشکل اون باز دوباره تو حکومت اسلامی این شده، میگیم که یه سریا هستن درست اون مبانی انقلابی رو ندارن، درسته که چیه؟ درسته که زدن گاراژ، درسته که کنار اومدن با وضعیت های جهانی، ولی اینا پیر کارن، پیر کارن اینا. بعد اینا رو میارم میذاریم با دو توره هست. درسته که ثروت های انباشته فلانی برای خودشون درست کردن، درسته که اینجور، درسته همه اینا، کاش نمی کردن، کاش اندیشه هاشون این نبود، کاش فلان، ولی اینا پیر کارن، اینا رو میارم میذاریم بالا سر کار. و انقلاب در مبانی خودش داره شکست میکنه، واقعا داره شکست میکنه. یعنی من حسم اینه که مگر اینکه جوانهای انقلابی به پا خیزن با همون مبانی، باز دوباره بیان تو صحنه با همون مبانی 57، نه با ویرایش های نمیدونم 94 و 95 و اینا، با همون مبانی 57 59 همون جوری که مجاهدانه اومده بودن وسط صحنه، با همون مبانی بیان وسط صحنه، باز دوره شما یک دوره شکوفایی خاص خواهید دید از انقلاب. الان انقلاب در دوره شکوفایی خیلی خاصی نیست، من نظرم اینه. لاول به خصوص با همه هم که داره کنار میاد و فلان، یک دولتی داره کنار میاد، هنوز یه عده یه سری مبانی رو نگر داشتن ها، دمشون گرم، در رأسش هم خود از آقا که به عنوان محور داره هنوز مبانی رو نگر، حرفایی میزنه که واقعا اگه این حرفا زده نشه و تنین انداز نشه و پژواک نشه و اکو نشه تو فضای کشور، مطمئن باشید دیگه کسی جرأت زدن این حرفا رو نداره. الان هنوز آمریکا محور شرارت، هنوز اینجوری، هنوز مستکبرین عالم، هنوز ادبیات ها این ادبیات هاست. من میخوام این خوشبینی به تاریخ رو که قرآن داره این خوشبینی رو الغا کنم، همین خوشبینیش اینه که جریان حق راه بیفته، جریان باطل هر چقدر که عجبه که کثرت الخبیث، اون خبیثه سریع هم میره کنار. و اما الزبد فیذهب جفاء، این نکته مفروش توی قرآنه که این نکته رو تو ذهنمون ما همیشه نگه بداریم. و اذ فرقنا بكم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون. خب این همون بحث فلقیه که یوم الانفلاقیه که باز داره میگه که چجوری ما نجاتتون دادیم از آل فرعون، از زیر و یوغ اون حکومت ها نجات دادیم شما رو، از زیر اون یوغ حکومت ها یادتون بیاد با چه شرایطی. یوم الانفلاق بود. ببینید قرآن اون چیزی که در همین بحث انفلاق میگه این است که میگه آیهش تو سوره مورد که تاها رو بایستید نشون بدم، آیه بگم شما سوره تاها آیه 77 رو ببینید. در اونجا داره که صفحه 317 ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یعنی راه خشک درست کرد، یعنی اینا رفتن تو رودخونه کف پاشون تر نشد، ببینید اینا نکته است برای، یعنی شما دریا شکافته شد، یه جوری هم شکافته شد که گلوشل نشد، یه حالا شکافته شد کف پاشون تر نشد، اینجوری هم دریا میشه دریا گذاشت که کف پا تر نشه. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، شد یه راه خشک، یه راه هموار تو اینجا. لا تخاف و درکن ولا تخشا، خلاصه از هر رسیدنی که دیگه به ترس، از هر غرق شدن اینا دیگه نمی ترسی دیگه. یه همچین چیزی که یه همچین کاری بکن. این ماجرا انفلاق تو قرآن شما میبینید، یا باید قبول کنیم قرآن مال الان نیست، یا اگر قراره یه موقعی اون چیزی که قرار نبود از توش آب بیاد شد آب و فارت تنور، آب از تو تنور فوران کرد. آب یه موقع تو سوره دجیان حضرت نوح آب از تو تنور فوران میکنه، یه موقع دریا یه جوری میله بالا که فکان کل فرقن که طود العظیم، مثل کوه آب رو هم وای میسه، این کفش هم میشه خشک. خب اینجوریه. و کسایی که این صحنه ها رو دیدن و این آیات الهی رو دیدن، کسایی هن که وقتی از این دریا گذشتن باز دور رفتن همون خواست ها رو کردن، نگید که چه شده که کسایی که جنگ دیدن دارن الان یه کار دیگه میکنن، این سابقه داره. این یعنی این که لهو مقالید و سماوات هست، کلیدهای عالم به دست خداست. آب اگه لازم باشه در جریان حق بشکافه میشکافه، اگه قرار باشه تنور توش آب بیاد بیرون میاد. خوشبین باشید اما به تاریخ. ول آقایت للمتقین، هر اتفاقی خلاصه بعید نیست تو این عالم بیفته و خدا همه مسیرها رو هموار میکنه. و من اون آیاتی که تو سوره مبارکه شعرا هست، خیلی هم این آیات رو خوندم، وقتی که به چی میگن که به دلتی فرم مترا الجمعان، وقتی میبینن تو همین صحنه تو سوره مبارکه شعرا، وقتی میبینن از این ور دریا از اون هم لشکر فرعون برمیگردن به موسی، میگن که یا موسی دقیقا انا لمدرکون، ما گیر افتادیم دیگه، تموم شد، تمام شد، این فرعون اینم دریا. قال اصحاب موسی انا لمدرکون، با قاطعیتی، یعنی این قاطعیت ها شیرینه، با قاطعیتی حضرت موسی میگه کلا ان معی ربی سیهدین، هرگز اینجا اینجوری نیست، خدا با من، همینجا یه اتفاقی باید بیفته علل قاعده. اینجوری هم نیست که از اول میدونسته چه اتفاقی اینجا میفته، میگه نه نه حال وایسا خودم میزنم درست میکنم قضیه رو، نه اینجوری نبوده. همونجا اولین باری که این معجزه اتفاق داده و این بحث عصای اینجوری اتفاق داده، همونجا اتفاق افتاده. این نمیدونسته که این عصا این کارم میکنه، که تنظیماتش وارد نشده ده. کدوماش دیسیبل این خلاصه در همونجا این اتفاق داره میفته. و این قدرت باور به معارف حق و حق مداری تو عالمه. حالا این سر بحث انفلاق یه نکته ای هست که یوم الانفلاق عاشورا بوده، میدونید که در روایت هست. این تو بحث خلاصه عاشورا و اینها، یهودی ها به دلیل میمنت و مبارکی که داشته روزه میگرفتن. و این که به میمنت و مبارکی روزه میگرفتن، این مال کل ادیان این حالت بوده. خب روز مبارکی هم بوده دیگه، یوم اللهی واقعا برای اونها و هست، برای ما هم هست. این روز رو روزه میگرفتن و تو خود اسلام هم به میمنت و مبارکی اون روز روزه میگرفتن و مستحب هم بوده. الان مکروه روزه، ما روزه در روز عاشورا و مکروه شده. خب این فقط بگم و برم، این بیشتر به دلیل طلبه جماعت میخوره این بحث. تأثیر جریانات تاریخی بر مستحبات و مکروهات، این از اون چیزایی که سر شوخی رو واکنی دیگه، یه کار جدی بعد تاریخی لازم داره. معارف، احکام، اینها یه ابعاد تاریخی توش لازم داره. یه موقعی میبینید که در همین بعد تاریخی دارن بنی امیه روی جریان اتصالاتی که به جریان یهود دارن، دارن اینو استفاده میکنن که یوم تبرکت بهی بنی امیه. خب ائمه همونجا بحث دیگه نهی روزه تو روز عاشورا رو صادر میکنن، یعنی روزه روز عاشورا این یه سابقه تاریخی داره که اون یوم الانفلاقه. ولی یه همچین چیزی که یک جریان تاریخی اتفاق میفته، میبینید حکم متناسب با اون جریان تاریخی هم اتفاق میفته. بیشتر از این سر شوخی سر بحث رو حاضر نمی کنم، چون که این کار احتیاج به کارهای اجتهادی داره که در حد و اندازه این جلسه ها نیست. ولی تذکرش خیلی مهمه که بدونیم که اگر یه موقع یه چیزی مستحبه بوده در طول تاریخ که دلیل تاریخی داشته، اگر یک زیارتی مثلا زیارت فرض کنید که کربلا رفتن یک درجه بالایی از چیز داشته، بالایی از ثواب داشته که حتی تو مسیرش کشته شدن، حتی تو مسیر اینا، آیا این همه احکام قابل کشیده شدن به امروز هست یا نیست؟ اینا احتیاج به کارهای اجتهادی جدی داره. حتی اون موقع زیارت‌های از این مدل که برای امام رضا رفتن وجود داره، که زیارت امام رضا در کدوم برهه هی تأکید شده. ببینید بحث من نیست که زیارت امام رضا ثواب نداره، خب نه، مدل روایاتی که اومده توی یک تنوری اوی دمیده که آقا زیارت امام رضا، اینا همه رو دارن هول میدن توی جریانیه. اینا میبایست از ابعاد تاریخی هم بررسی بشه، کما این که در نهج البلاغه روایتی هست میگن که پیغمبر داره غیر و شیب، دارن که میگن ریشاتون رنگ بکنی، پیغمبر میگن ریشاتون رنگ بکنی. بعد به امیرالمومنین میگن که پیغمبر میگفتن ریشاتون رنگ بکنین، گفتن که اون مال زمان پیغمبر بود که یه اقتداری با یهودیا بود، یهودیا نیستی ریشاشون رنگ نمی کنن، اگه شما هم رنگ نمی کردید می شدید جز یهودیا. و اما الان فقد اتسع نطاقه و ضرب به جرانه فمرون و مختار، اما الان که دیگه دامنه دین باز شده، اینها دیگه هر کسی هر کاری دلش خواست بکنه، خواستشش رنگ میکنه، خواستشش رنگ نکنه، الان دیگه بحث تشبه به یهودیا الان این وسط مطرح نیست دیگه. ببینید یعنی یه زاویه تاریخی به یه مستحبی، الان هی حالا میخوان هی بحث بکنن آقا روزه در ماه، اگه اینجوری بوده چرا خود پیغمبر میگرفته عاشورا روزه؟ اینجوری که اونجوریه چرا الان مکروشه؟ اینا خودش جریانات تاریخی مؤثر بر احکامه. اون موقع اگر اجتهادی به این بحث وارد بشه سرنوشت برخی از بحث‌ها رو کلن تغییر میده. دیگه از این جلوتر بریم لو دنوت ان ملتن لحترقت، یه خود از این جلوتر بریم پرمون میسوزه دیگه، یعنی میان کلن اینجا رو جمع میکنن میرین دیگه. تا همینجاش باشه به عنوان چند تا مثال فقط برای اینکه این اتفاقات میوفته، ولی باید کار رو اجتهادی دنبال کرد نه دانشجوی اینجوری که بارو بابا حجاب مال اون موقع بوده الان که، بارو بابا این مال اون موقع بوده الان که، نه اینجوری نه، این دیگه کلنگی ترین حالت ممکنه بررسی علمی این چیز هست. نه باید واقعا اجتهادی ورود بکنه تو قضیه، ممکنه سرنوشت برخی از مباحث رو عوض بکنه این نگاه. و اذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغلقنا آل فرعون وانتم تنظرون و اذ وعدنا موسى، بگم و تمام کنم، و اذ وعدنا موسى 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. من چون که نزدیک به چیز هستیم این 40 میدونید که حالا من مفصل باید این آیه رو توضیح بدم با آیات سوره مبارکه اعراف، سوره مبارکه اعراف این اون 40 کی بوده دو تا نقله، یه نقل چیزترش قویترش ذی‌القعده بوده و دهه ذی‌الحجه، یه نقل دیگه وجود داره راجع به 40، این 40 ذی‌الحجه بوده و دهه محرم، و اینا هر کدوم از این 40 ها 40 هایی است که خیلی جدیه با دو تا خاصیت متفاوت، یکیش به عید قربان و اینا تمام میشه، یکیش به اون قربانی الکل فلکل به اون قربانی تمام میشه. و خود مسئله 40 و 40 نشینی و میعادهای اینجوری برگزار کردن با خدا که و مسئله شب که نیا کنید نکتهش اینه که باید وعدنا موسی 40 لیلتن، با اینکه شبانه روزی بوده نمیگه یومن، یعنی با اینکه 24 ساعتی بوده ولی میگه شب، چون که شب توش مهمه تو میعادها. این نکته ده ها بار به خودم تذکر میدم و به شما که اون چیزی که من باب من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه الالسانه، این اخلاص ها و این 40 و این 40 شب و که هی میبینید که نزول قرآن در شب و معراج در شب و همه اینا شب و به پیغام یه شب بلند شد شب کم بخواب، یعنی این بحثی که راجع به شب شما یه سرچ بکنید تو قرآن، یه جستجوی تو قرآن بکنید میبینید این مقدار جدی داره برگزار میشه بحث شب، که حالا آیاتش رو ما میخونیم و 40 خودش مهمه باز دوره، اگر این 40 رو از دست دادیم 40 در حقیقت ماه ذی‌الحجه و محرم رو این به عنوان 40 اساسی در حقیقت از دست ندیم هممون، این میشه اون مسئله شب که ناشعت اللیلهی اشد وطئا و اقوام قیلا، اون نشعه شب قدم محکمتر حرف محکمتر، هر لوازمی داره اون لوازم رو باید اجرا کرد. اگه لوازمش یه موقعی خوابیدنه، یه جوری خوردنه، یه جوری، اون لوازمش باید اجرا بشه تا اون چی؟ تا اون شبه احراز بشه. حالا پیغمبر که میگن مثل پاسمونا میخوابیده، مثل کشیکی میخوابیده، مثلا میخوابیده یه چورتی میزده بلند میشده چهار رکعت نماز میخونه، باز داره میخوابیده بلند میشه چهار رکعت نماز میخونه، باز داره میخوابیده یه خور بلند میشه نماز میخونه، بعد بلند میشه قرآن. یعنی اصلا چیزی میخواد، خیلی مقطع و خاصه کشیکی میخوابیده. حالا چجوری ممکنه که آدم ها اینجور بشن؟ آیا علم جدید اینو میگه؟ یه چیز دیگه میگه؟ حرف دیگری داره توی مثلا؟ اگر کسی کم بخوابه آیا مثلا بهش لطمه‌ای وارد میشه نمیشه؟ همه اینها، اینا حرفای متعارفی تو این زمینه هست، اگه کسایی بخوان متعارف زندگی کنن، اگه کسایی بخوان متعارف زندگی بکنن، 8 ساعت باید بخوابن، اونقدر باید بخورن، باید لذت چیزی ببرن. اینا کسایی هستن غیر متعارف زندگی میکنن، لطمه‌ای هم بهشون وارد نمیشه اتفاقا. شما تو همین غیر اصلا بحث دین و دین و مذهب و اینا که حسابم بکنید، این مرتضا مثلا یه بادوم میخوره یه ما داره زندگی میکنه، با چه منطقی داره زندگی میکنه الان؟ با چه منطقی پزشکی یه مرتضی یه بادوم میخوره یه ما زندگی میکنه؟ یه سری حرفای هست متعارفه، نمیگم غلطه، متعارفه که آدم باید مثلا 8 ساعت بخوابه. کسی اگه مقطع بخوابه نمیدونم چی میشه. اگر خیلی وقت خدا ماها رو شبا بیدار میکنه، همون موقعی که بیدار میکنه بیدار شد، ولی اون که ساعت نداشته باشی، این مال همونی که خدا یه کاری شاید با شما داره. گذاشتی مثلا 5 بیدار شی، یا میبینی بلند شدی میبینی ساعت 4، خب بازگر بیدار شو. خب اینا میگه نه من ساعت گذاشتم رو 5، باز دوره میذاره که بخوابه. خب اینا، خب اینجوری بیدارت میکنن که بیدارت کنن. خب این چیزا به صورت متعارف حرفای درستی، به صورت غیر متعارفش هم هستن کسایی که زندگی میکنن. و ما یه استادی داشتیم کلن نمیخوابید، حالا من کاری ندارم بگم شما بکنید یا نکنید، فقط جمعه ها 3 ساعت میخوابید، کلن هم نمیخوابید، کاملا زندگی میکنه، درس میخونه، درس میده، همه کاملا داره زندگیشو انجام میده. این نیست که ما خلاصه فکر بکنیم که همه چی همین چیزاییست که تو پزشکی دارن میگن. این میشه حالا بحث میعاده که مسئله مهمی بوده تو رؤیت الهی و بعدش دریافته تورات و اینها. مسئله مهمی است که اینو با آیات سوره مبارکه اعراف که اصل این بحث اون آیات هست رو باید با هم دیگه گفت. یه نکته ای به ساعت مقدس امام یه توهینی شده، یه چیزی شده. من یه مبنای قرآنی رو تو این زمینه بهتون بگم. اولا خب امامو جایگاه رفیع داره امام، منتهای مراتب اینها مستند که بشه یه مقداری هم تو این استناداتش میتونه این استنادات قرآنی درش وجود داشته باشه. سوره انفال آیه 53 رو ببینید. گاهی اوقات برای زهر چشم گرفتن از کسان دیگری قرآن اجازه داده نسبت به کسایی که گرفتی دمار از روزگارشون در بیاری، که یه عده ماستا رو کیسه کنن. خب اون جریان مال عملیات مرصاد و اینا بود دیگه، بعد از اون جریان بود دیگه، یعنی بحث منافقین که یهو اینجوری امام فیتیله پیچ میکنه همه چیز رو. تو این آیات نها کنید، آیات 53 سوره انفال که بازم این آیهش آیه 53 اینا به درد همین بحثی که گفته شد میخوره، بس که تا حالا گفتیم ذالک بان الله لم یکن مغیرا صفحه 108 لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم ان الله سميع عليم. خدا سرنوشت اقوام رو تغییر نمیده مگه خودشون تغییر بدن. خدا تغییر نمیده وضعیت رو، همینجوری رو دنده خوب خدا همینجوری میره. خلاصه دنده رو سنگین نمیکنه چی کار بکنه، مگه اینکه خودتون بدید توی خلاصه سربالایی و فلان اینا برید، خب خدا دنده رو عوض میکنه. بله و ان الله، اگر کسی بره دنده رو یه دنده خلاص سربالایی بره و اینا، خب خدا هم دنده ها رو عوض میکنه. کده به آل فرعون و الذین ما کذبوا بآیات رب فاهلکناهم بذنوب و اغرقنا آل فرعون و کل کانوا ظالمین ان شر الدواب عند الله الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاهدت منهم ثم ینقضون عهدهم فی کل مرة وهم لا یتقون. کسایی که نقض عهد میکنن هر بار و و هم لا یتقون. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. اگر در جنگ دست یافتی کلا به اینا، یک جور مجازات اینها رو بکن، فشرد بهم من خلفهم، که اون من خلفهم و پشت صحنه اینها اون ماسو کیسه کن، اون تشرید بشه و اون پراکنده بشه. فشرد به من خلفهم لعلهم یذکرون، باشد که متذکر بشن. یعنی اینایی که دستت بهش رسیده، پدر و مادر اینا رو یکی کن با هم دیگه، اینا یه عقبه ای داره، رابطهش با عقبهش قطع شه، اون عقبه پراکنده بشه. این اتفاق اتفاق اجتهادی است که امام انجام دادن و البته امام کو شجاعت امام، که امامی که خلاصه مگس رو از خونش بیرون میکنه نمیکشه، یعنی به حاجیسا میگه این مگس رو بیا بیرون، ده بارم تاکید میکنه نکش بیرون کن. خب وقتی که دست به اون اقدام میزنه امام، در حقیقت ببینید چه اقدام شجاعانه علمی داره انجام میده، یه شجاعت علمی البته میخواد، یه تاییدی به تاییدهای الهی میخواد که کسی واقعا این تصمیم ها در این حد رو بگیره که بزنه قلقم بکنه به خاطر این اینجور مبانی که عقبه صحنه دیگه ماستو کیسه کنه. اینم فکر میکردم که تو این زمان بد نیست به این آیه اشاره بشه که این اتفاق افتاده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على فاطمة بنيها وعلها وبنيها عدد ما ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا غادا منهم دليلا
حاجی های تو را
همه دارن میان هنج قمر بنی هاشم تو راه ابی عبدالله تو راه زینب کبرا تو راه اما یه حاجی خورد سالی آخرین سرباز حسین همین که داش با قوم حرف میزد دید کف دستش داغ شد فذبحه من الازن للنزول و من الورید الورید شبهای جمعه فاطمه شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه هایت به دشت کربلا گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى فرجش تأجیل بفرما آر از سربازان خاصیشان قرار بده این قلیل توسلات و مناجات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان خدا پدر و مادر ما را ببخش و بیامرز مرزای اسلام مرزای منظور عاجلن و کاملن لباس آفیت بپوشان نسل و دودمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و عاشقان و قرآن اهل بیت قرار بده خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام آد و واصل بفرما مقام معظم رهبری همه خدمت گذاران و اسلام انقلاب مهید و منصورشون بنار خدا آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم تو بهتر میدانی در حق ما به هدف اجابت برسان مرگ ما جز شهادت در ناخودت قرار نده النبی آله الفاتحة مع الصلوات